سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دنی با 18 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد و مترجم عزیزمونم خانم سدی می باشند. خانم سدی، جلسه در اختیار شما و در اختیار آقای دنی هستش. اگر نمیتونید میکروفونتون رو باز کنید، الان من سوال رو بفرستید که من و به آقای باز کنم. بله، میکروفون شما بازه خانم سدی. میکروفونتون بازه.
متشکرم. الو،
لطفاً به ایشون هم بگین که
های دلی، can you open your microphone? Danny, it's our time to go.
باید علامت سوالشو بفرسته ایشون هم.
Danny, you need to push on the question mark sign.
فرستادم.
Okay.
البته اگه بفرستم.
Can you hear me? Hello? Hello?
اجازه بدیم، ببخشید من این...
های دنی،
باز میکروفون شما رو باز کردم، ببخشید.
های دنی، Hello?
Hello, Hipsetti?
Yeah, can you hear me? Can you hear me?
I can hear you. Can you hear me okay?
Yeah, I can hear you. I guess they had a little bit of technical problems. Go ahead, Danny. The floor is yours. Go right on.
Okay. Excuse me. My name is Dan, and I'm an alcoholic. By the grace of God, I haven't found it necessary to pick up a drink in 6,034 days. One day at a time.
Okay. Should I say that, Danny?
Yeah.
You can say. Okay. سلام به دوستان عزیزم، من دنی هستم، یک الکلی. به لطف خداوند بزرگ من 6034 روز پاک بودم، یک روز به یک روز و فقط برای امروز تا الان. Go ahead, Danny.
Okay. It's good to be here. Thank you for this opportunity to speak to everybody today. I was asked by Ali the other day to participate in something like this, and when an AA request is made upon me, if I can do it, I do it. It was something that was taught to me early on, and I try to follow through with that because this is what I found to keep me sober, one day at a time.
Okay. میگه خیلی خوشحالم که اینجا هستم. مرسی از این که از من دعوت کردید. علی به من چند روز پیش گفتم توی جلسه صحبت بکنم، و وقتی که ای از من یه تقاضایی داره، من اگه بتونم بیام حتما میام، و همین جوری که یک روز به یک روز من پاک موندم، هوشیار موندم، امروز هم اینجا. اوکی دنی؟
Forgive me, but this is my first time that I'm doing this with a translator, so it's going to be a little bit odd for me.
You're doing great.
But you know, they've asked me to speak about step 10, and I will speak about step 10 in a little bit, and I'll try to incorporate it within my conversation, but I think it's important that you know who I am. And how it is that I got to Alcoholics Anonymous, because they say that we should listen to the similarities and not the differences in our stories. And I wish you will try to listen to the similarities and not look for the differences when I speak. Go ahead, Sadie.
Okay. دنی میگه که به من گفته شده که اولا که تا حالا با مترجم کار نکردم، منو ببخشید اگه یه کمی میلنگ کارم، ولی کن به من گفتن راجع به قدم 10 صحبت بکنم. من اول میخوام بگم که کی هستم و چطور آمدم اینجا. از جایی که در AA به ما میگن که به شباهت‌ها توجه کنیم نه به تفاوت‌ها، من میخوام مقداری از شباهت‌های خودمون رو با همدیگه و با شما در میون بذارم. دنی؟
Okay. Step 10 says continue to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted it. Now, that is something that I did not learn to do until I came to the rooms of Alcoholics Anonymous. I never lived that way. And my story and what got me here to Alcoholics Anonymous is a very lengthy one. Alcohol is a progressive disease. And, you know, when I was young, I didn't set out to be an alcoholic. And as time went on, I became one. When I became an alcoholic, I don't know. I just know that now I am an alcoholic, and I do everything to stay sober today.
Okay. دنی میگه که تراز قدم ده، قدم ده اساسا میگه که ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و چنانچه خطای مرتکب شدیم به فوریت آن را گردن گرفتیم. میگه که من داستان من اینجوریه که بیماری الکلیسم یک بیماری پیش رونده است و من جوان که بودم قرار بوده این بیماری رو داشته باشم و بعد از گذر زمان این بیماری رو گرفتم و الکلی شدم. وقتی که الکلی میشی یک الکلی میمونی و الان کاری که من دارم میکنم اینه که سعی کنم یک روز به یک روز از بیماری الکلیسم که بسیار پیش رونده است خودم رو یک مجالی ازش بگیرم. دنی؟
When I got to Alcoholics Anonymous, all I wanted to do was quit drinking. That's all I wanted to do. Because I didn't know what was wrong with me. I would wake up in the morning, and I always, even when I said to myself that I wanted to stop drinking, I always found myself that I had to have a drink. And even if I threw the bottles out and this and that, I would find something somewhere, you know, somewhere hidden or something, and I'd have that drink. And when I drank it, I had no idea when I was going to stop. I would just buy another one, and who knows when I would stop. And that's the way I was living when I got to Alcoholics Anonymous.
Okay. دنی میگه وقتی که اومدم به AA تنها کاری که میخواستم، تنها اتفاقی که میخواستم برام بیفته اینه که مشروب خوردنم رو متوقف بکنم و متوجه نمیشدم که چمه. فقط میدونم که صبح بیدار میشدم و هر روز میگفتم که دیگه مشروب نمیخورم، اما بلا فاصله خودم رو دوباره میدیدم که در حال مشروب خوردنم و همه کار مثلا کاری عجب غریبی که میکردم که نخورم، یکیش اینه که تمام خونه رو پاکسازی میکردم، مشروبا رو میریختم دور، اما بالاخره از یه جایی باز پیدا میکردم، یه جایی یه جاسازی داشتم، یه جایی یه چیز دیگه سراغ داشتم و دوباره شروع میکردم. وقتی که شروع میکردم دیگه این شروع من خاتمه نداشت، معلوم نبود کی دیگه خاتمه پیدا میکنه این شروع اولین الکلی که بعد از قولی که به خودم دادم. و این بود داستان، این همیشه این بوده داستان من در جوانی. Okay.
I tried many, many times to quit drinking and I couldn't do it. The last time I got sober on 7/15/2004, the last time, that was the last time I had a drink, and I hope it's the last time. But I have no guarantees. What happened to me was that I got arrested on May 17th of 2004 for another DUI, driving under the influence.
Mm-hmm.
And I was intoxicated with alcohol, and that was now, for me, that was like the sixth time that I had been arrested for that. And They arrested me. I was sitting in a jail cell, and here I am, a 40-year-old man, and I'm going, oh my God, how does this happen to me? I don't want to live like this. I hate this life. I was losing my house. I was losing my family. I was losing my job. Everything was just falling apart in my life, and I wanted to die, to be honest with you. But I was too chicken to do that. And when I got arrested and I was sitting in the jail cell, I asked God to help me. And this time I was going to do anything, no matter what, just so I could stop drinking. That's all I wanted to do. Whether I had to go to jail and go to prison, I was going to do that. I just wanted to quit drinking. I didn't want to live that kind of life that I was living.
دنی میگه که من بارها سعی کردم که مشروب خوردنم متوقف بکنم اما نتونستم و آخرین بار که مشروب خوردم در سال 2004 بود و الان دیگه از اون موقع تا حالا مشروب نمیخورم و امیدوارم که هیچ موقع دیگه مشروب نخورم. اتفاقی که افتاد تو 17 می 2004 من دستگیر شدم برای DUI، رانندگی در حین مستی و مشروب خوری، که همونطور که همیشه گفتم یه جرم بزرگی هم هستش و آسون نمیگیرتش آمریکا، و این ششمین دفعه‌ای بود که من به همین جرم دستگیر میشدم. دیدم تو سلول زندان نشستم در 40 سالگی و با خودم گفتم آخه این اتفاق چطوری برای من افتاد؟ من از این زندگی که اینجوری متنفرم و داشتم خونم رو از دست میدادم، خانوادم رو از دست میدادم، شغلم رو از دست میدادم و واقعا دلم میخواست که بمیرم، اما از مردنم میترسیدم. تو زندان که نشسته بودم از خدا خواستم که به من کمک بکنه و گفتم هر کاری که همه کار حاضرم بکنم که راحت بشم. اوکی دنی؟
When they release me from for the day, you know, they hold you for one day. When they released me, I went home. I had to go to court in 2 months, right? I went back to work, and they were going to fire me. So I asked to be, so I ended up going to a rehab center. It was 30 days for rehab, and all they did there was talk about the 12 steps of Alcoholics Anonymous, and we would work on that on a daily basis, and it was for 30 days. And I went through that process, and the last thing I remember, the most important thing, and I did steps 1, 2, and 3 there, but you need to do them over and over again. When I left there, the last thing this counselor said to me, and I will always remember this, he said, make sure you get to an AA meeting. That very next day, I did get to Alcoholics Anonymous at 6 a.m., and I've been going to AA ever since. Go ahead, please.
Okay, that's great. میگه که به هر حال توی اون شرایط زندان نشسته بودم بسیار ناامید و از خداوند کمک خواستم. اونجا من رو یه روز نگه داشتن و بعد گفتم بیا بیرون. 2 ماه بعد دادگاه داشتم. شغلم که تهدیدم به اخراج کرد، گفت اخراجت میکنم احتمالاً، و منو فرستادم به بازپروری. اونجا بازپروری 30 روز طول کشید و تو این 30 روز بازپروری من مدام راجع به قدم ها صحبت میکردن و جلسات و اینا، و من تو 30 روز بازپروری رفتم به یه شکلی تو فرایند این جلسات قرار گرفتم و فکر میکنم قدم 1 و 2 و 3 به یه نحوی اونجا انجام دادم. و وقتی که بازپروریم تموم شد، بعد از 30 روز میومدم بیرون، اون آدمی که اونجا مسئول بود به من گفت، آخرین چیزی که به من گفت که هیچ وقت یادم نمیره اینه که و از اینجا که رفتی بیرون خودتو برسون به جلسات AA. و من صبح روز بعد ساعت 6 توی یک جلسه AA بودم و از اون موقع تا حالا مدام دارم میرم به جلسات AA. Okay, Danny, go ahead.
When I got to AA, I was scared. I was full of fear. Mm-hmm. And I didn't know what to expect, really. And I just kept hearing people say, keep coming back. And I was willing to do anything these people suggest that I do. I started following them around. I started doing everything they're doing. I started to take their ideas and implementing them into my life on a daily basis. I started to go to meetings every day. I was willing to do anything because I didn't want to start drinking again. I did not want that life again. So I was willing to do anything. Go ahead.
دنی میگه اولی که رفتم تو جلسات actually you look like you have done this many times, you're managing this great, دنی میگه وقتی رفتم تو جلسات اولش خیلی میترسیدم، پر از ترس بودم و واقعا نمیدونستم توقع چه چیزی رو باید داشته باشم تو این جلسات. میرفتم و هر کاری که کارشون رو میدیدم که چه کار میکنم و کاری که میگفتن انجام بده رو انجام میدادم و تو زندگیم اجرا میکردم و مدام به من میگفتن که به جلسات برگرد و من مدام به جلسات برمیگشتم و حاضر بودم همه کار و هر کاری انجام بدم، ولی به اون زندگی گذشتم دیگه باز نگردم. Go ahead.
So this is when my journey started with Alcoholics Anonymous. I started to do the things that they were suggesting that I do. And I started to get into I got a sponsor. I started working with him, following him around. I started to do my steps. Like I mentioned, I did steps 1, 2, and 3 in the rehab. So when I spoke with my sponsor, the first thing I started doing with him is step 4. That was a really scary step. But I did it. It took me like 6 months to do it. And what I find out is that everybody does it differently. So it might take you right, you'll do it right away. Sometimes people take a little longer. But what I found out that was really important is that I kept going back to meetings and listening to these people and taking their suggestions and implementing those suggestions into my life.
Okay. دنی میگه که پس بنابراین اون شروع سفرم بود. شروع سفر من در AA بود. من میرفتم پیشنهادشون رو قبول میکردم، کارهایی که میگفتن رو میکردم، راهنما گرفتم، دنبال راهنما میرفتم، قدم ها رو انجام میدادم. همونطور که بهتون گفتم من قدم 1 و 2 و 3 موتی بازپروری انجام دادم و وقتی اومدم بیرون رفتم AA با راهنمام از قدم 4 شروع کردم که خیلی قدم ترسناکی بود برای من. قدم 4 من 6 ماه طول کشید و بعدا فهمیدم که هر کسی یه جوری انجام میده. بعضی همون اول کار انجام میدن، بعضی سریع، بعضی تون، و مهم نیستش، مهم اینه که من اون قدم رو انجام دادم. پس همه مهم در جلسات بود که من میرفتم، گوش کردن حرفهای دیگران تو جلسات بود و انجام دادن کارهایی که توی AA به من میگفتن بعد انجام بدی، من اونا رو انجام میدادم. دنی؟
So for me, I did not know what this program was all about, so it was all new. And when I found out that you need to have a higher power, for me it wasn't too difficult because I was not mad at God. I was not, pissed off at him. It's not like I didn't believe in God. But God was over here. He was not close to me. I had no time for him. And so when they said I needed to have a relationship with this God, I said, okay, how do I do that? And what's beautiful and what I found out is that these steps show me how to have that relationship, how to do that. No matter what my belief is or what I think about or not think about, the steps help me get there. And go ahead, Sadie.
اوکی میگه نمیدونستم مثلا تو ای ای که میام درست حسابی باید چه کار کنم و چی رو قبول داشته باشم و چه اتفاقی میفته تو ای ای، ولی به من گفتن که من باید یک نیروی قوی تر از خودم داشته باشم، نیروی برتری داشته باشم. من اتفاقا با اینم هیچ مشکلی نداشتم که نیروی برتری داشته باشم، اما مسئله اینه که خداوند از من خیلی دور بود، اینجا بود، در بیرون من بود، و گفتن که باید با خداوند رابطه برقرار کنی. و وقتی اینو به من گفتن، باز من گفتم باشه، اما چطوری رابطه برقرار کنم؟ و به من نشون دادن و من حرفای اونا رو گوش کردم. اصلا هر اعتقاد و باور و اینایی که من داشتم اینجا اهمیتی نداشت، اینجا مهم بود که من نیروی برتری پیدا بکنم که از من بزرگتر و قوی تره. اوکی؟
So people showed me in the room how to live, how to do this, how to do the program, you know, from there. What I was hearing them getting up in the morning and praying. So I thought, well, maybe I'll do the same thing. They said, after they pray, they go to a meeting. So I started going to a meeting too. I would do the same thing too. So every day, that's what I started to do. I get up in the morning, I pray, I go to the meeting. At the meeting, I listen to them, and then that day, for that day only, and that's why it's so important that one day at a time, for that day only, I was okay. And no matter what the things that I was facing, whether I was going to go to court, to go to jail, which I was going to probably go to jail, with all that, with my record, I was going to go to jail. But I, you know, and I was scared of all that stuff. I had problems at home. I had problems all over the place. But I knew that when I went to a meeting and I did those things, I felt better. At least I was not drinking, and I was able to do something, you know, to distract my mind, because my mind would just race and race and race and race, and I couldn't stop it. And that's what would drive me crazy. And to be honest with you, that's when I would drink, is because my mind was so crazy, I wanted to stop it. You know, I wanted to feel good. But now I don't have the booze, so what makes me feel good? The stuff that was making me feel okay was going to meetings, laughing with people, talking with people, participating, going on panels, going talking to other people and being of service. Those are the things that were making me feel good, which was replacing that booze for me. That's what I started to find out.
Okay, great. دنی میگه که اینجا یادم دادن انصافا تو AA به من یاد دادن که چجوری زندگی بکنم. من نمیدونستم، به هم برنامه به من یاد داد. به من گفتن که اونا خودشون صبح بلند میشن و دعا میکنن. منم صبح بلند میشدم و دعا میکردم. گفتن که بعد از دعای صبحگاهی میرم به جلسه هر روز. منم بلند میشدم میمدم به جلسه. اونا گفتن که تو جلسه میشینم و مشارکت های دیگران رو گوش میکنم و پاک میمونن. منم میامدم گوش میکردم و فقط برای اون روز، فقط برای اون روز من پاک میموندم. و مادامی که این تفکر فقط برای امروز رو داشتم، خیلی خوب بود و من حالم خوب بود، میتونستم زندگیمو ادامه بدم. دادگاه وجود داشت، من قرار بود به زندان برم، دادگاه منوز مونده بود و چیزهای دیگه تو زندگی بود که مشکل دار بود، ولی این فلسفه فقط برای امروز منو نگه می‌داشت. من ترس داشتم از اتفاقاتی که قرار بود بیفته، ولی میرفتم تو جلسه، میدیدم وقتی میرم جلسه و گوش میکنم خیلی بهترم و حداقل مشروب نمیخورم، و وقتی مشروب نمیخورم خودش خیلی برای زندگی من خوبه. من چون ذهنم سرعت زیاد برمیداشت، دور برمیداشت، و به خاطر ذهن پر سرعتم بود که مشروب میخوردم، نمیتونستم پس ذهن خودم، پس کله خودم بر بیام. و الان بدون مشروب باید ذهنم رو مدیریت بکنم و به جای مشروب میرم جلسه، دوست پیدا میکنم، با اونا میگم، میخندم، حرفشون رو انجام میدم، و این جایگزین مشروبه برای منی که سرعت ذهنم بالاست و به خاطر همین ذهن و افکارم همیشه مشروب خوردم. دنی؟
Okay. They've asked me to speak at least a few minutes on the step itself, step 10. And so what it says in step 10, it says to continue to take personal inventory when we were wrong, promptly admitted it. Now, when I got to AA, like I mentioned, I started working with my sponsors. I did the first three steps in the rehab. Then I started doing step four with my sponsor writing it. I had to write it out. But then with step five, I ended up sharing with them. And in all reality, that's when some of the healing started taking place.
It's okay, sweetheart.
Because that's when the healing started taking place, because all the stuff that I always did, you know, I would shut it down. I wouldn't tell anybody. I didn't want to share that to anybody. Some of the things that people had done to me and things that I had done to others, and I didn't ever want to talk about some of these things. And I would always just stuff things down, and I wouldn't share with anybody. So for me, that was the beginning of revealing, getting that stuff out. And then as we started working some of the other steps, like 6, 7, 8, and 9, where you actually take a look at some of these character defects and you try to get rid of them, it's a process that you go through, that when you get to step 10, it's a process of more of a maintenance kind of situation, where I still need to do some of these things. I still need to take a look at an inventory of myself on a daily basis and to see if there's something that I did wrong today that I need to work on, to get rid of it, or to pray about it, or to make adjustments in my life so I can live clean, and that when I put my head down on the pillow at night, I can sleep comfortably. So that's why step 10 is very important.
Okay, that was great, Danny. میگه من آره یه مقداری هم راجع به قدم 10 به من گفتن صحبت کن. سو بنابراین من تون تون میرم قدم ها رو میگم که برسم به 10. و همونطور که گفتم قدم 10 میگه که ما به تهیه ترازنامه شخصی خودمون ادامه دادیم و هر موقع که دیدیم که مرتکب اشتباه شدیم، سریعا اون اشتباه خودمون رو گردن گرفتیم و اقرار کردیم. حالا میگه من اومدم همونطور که بهتون گفتم 3 قدم اولمو که توی بازپروری کار کردم، قدم 4مو اومدم بیرون با راهنمام کار کردم، و وقتی که قدم 4مو برای راهنمام میخوندم که یعنی قدم 5م بود، راستش رو بگم به یه شکلی التیام من شروع شد، چون من قبلا هر کاری که میکردم برای خودم بود و کاری که من میکردم با مردم و کاری که مردم سر من میآوردن، اون بلاهایی که اونا سر من میآوردن، من سر اونا میآوردم، هیچ وقت به کسی نمیگفتم، مثلا نمیدونستم باید به کسی بگم. این است که قدم 5 به من کمک کرد که یه مقداری سبک بشم، حالم خوب بشه و ببینم کسی هست. بعدم قدم 6 و 7 و 8 و 9 که باعث شد من نگاه کنم به نواقص شخصیتیم که چه اشکالایی تو شخصیت من هست، بعد سعی کنم که خودم از شر اون نواقص راحت بکنم، و همینجور تا 9 اومدم به جبران خسارت. و تو 10 میفهمم که هنوزم باید بعضی از اون قدم ها رو هی روزانه انجام بدم تا از شر یه سری مسائل خلاص بشم. مثلا بعد بفهمم طول روز چه اتفاقایی برام میفته، من راجبشون چیکار کنم که بتونم شب که میخوابم راحت بخوابم. اوکی دنی؟
In step 10, it talks about a spiritual axiom, and I don't know if you knew that word, spiritual axiom, but it says, it is a spiritual axiom that every time we are disturbed, no matter what the cause, there is something wrong with us. And what I understand, the spiritual axiom is that that there's something wrong with me, and that still happens today. You know, that when I see that there's something, when something pisses me off and something upsets me, that somebody says something and I want to react and say something back to them because they piss me off or because I get mad, I have to look at myself and see what's wrong with that. What's wrong with it? It's something within me. And that happens every time that I'm disturbed. And so that's something that in step 10, I've been able to take a look at myself on certain things and then improve on it. For example, say my wife, you know, says, last night this happened. I'm laughing. Last night this happened. I wanted some cookies for dessert. And she went at night, and I went downstairs to get some those cookies, and when I got there, they were gone. I was so mad. And I wanted to tell her that what was wrong, you know, and that's not right. I shouldn't react that way, you know. And I said something that I shouldn't have said, and it made her feel bad. And then I had to apologize, you know. And that's taking inventory and promptly admit it, and because I want to, you know, they say a happy wife is a happy life. And, you know, I don't like to make her upset, because then my life is I lose my serenity as well. So that's something like I've learned in step 10, and that's just a tool. So all these steps have such an importance in my life today, but it's something that once I go through them, doesn't mean that I'm done with them. I have to always go back and revisit them and incorporate them into my life. They're a working part of my life today, these steps.
Okay. Okay, that was great, Daddy. Thanks. Danny, میگه که حالا توی قدم ده راجع به spiritual axiom صحبت میکنه. قواعد روحانی. قواعد روحانی. یعنی چیزایی که در من هنوز هست و خوب نیست. و با من مونده و همیشه باز دوباره میاد بالا و منو ناراحت میکنه، میخوام راجع بهشون عکس العمل نشون بدم من مدام، و باید به خودم یه نگاهی بندازم راجع به این عکس العملی که میخوام نشون بدم و بفهمم هر موقع مثلا کسی منو ناراحت میکنه یا یه چیزی منو ناراحت میکنه یا حالم بد میشه، حالمو میگیره یه چیزی، من باید بفهمم که چیزی یه قسمتیش هم در درون من هست و یه نگاهی به خودم بکنم تا بتونم تو برنامه پیشرفت بکنم. مثلا میگه یه مثال زنده بهتون بگم. دیشب من دارم برای دسر یکم بیسکویت میخواست، دارم خواست بیسکویت بخورم، رفتم پایین تو آشپزخونه که بیسکویت بخورم، دیدم بیسکویت ها نیستن و ناراحت شدم که بیسکویت نبود من بخورم. یه چیزی گفتم، عکس العملی نشون دادم که نباید میگفتم و همسرم ناراحت شد و من سریعاً وقتی که فهمیدم حرف اشتباهی زدم که باعث تلخکامی شده عذرخواهی کردم. میدونید میگن زن خوشحال یعنی زندگی خوشحال، وقتی همسرت خوشحاله زندگی تو هم خوبه، یعنی وقتی همسرت خوشحال نیست آرامش تو از دست میدی و من نمیخوام که آرامشم رو از دست بدم. این است که اینجوری من جلوی عکس العملهای خودم رو باید متوجه بشم یا انجام ندم، یا اگر انجام دادم بلافاصله راجبش یک کاری بکنم، مثل دیشب که عذرخواهی کردم. همه ی قدم ها خوبه و من هر کدومش به موقع خودش به من کمک میکنه، اما کار من با قدم ها تموم نمیشه، هی باید برگردم سر به قدم ها بزنم. اما قدم ده یه قدمی که من باید روزانه انجام بدم. دنی؟
Okay, I think that's in about 35 minutes, I think, what Ali said, right?
Said you correct? Can do more. Why don't you talk a little bit more about step 10?
Step 10? Okay.
Yeah.
Okay. So,
like talk about instant inventory or just expand upon that a little bit. I think people would want to know.
Okay. And so step 10 for me. Today, you know, I have to continue to take personal inventory, because when I did that in step 4, the inventory, I wrote down a list of all the people that I actually had resentments towards or issues with, and then when I wrote that down, I found out how it affected me, you know, whether it was my security, whether it was, and what I always found out that there was always fear behind that. And so today, I need to still take that inventory, and that's what step 10 is all about, is taking that inventory, finding out who's giving you these resentments. Why are you upset about this? Why did this take place? You know, why did you say things like that? How come you said this or that? And you should, and you know that that's not the right way of responding to people. But those are the kinds of things that I do mainly a lot in my prayer when I get up either in the morning or at night when I go to sleep, and I remember some of the events that took place. There in step 10, it talks about the spot check inventory. What happens, we are creatures of habit. And so for the most part, for me, I get up in the morning, I go to a meeting, and from that meeting, I go to work, and at work, I work there 8 hours, I come home, I eat dinner, and certain things that I do. There's certain things that I do as a habit. We're creatures of habit, right? But sometimes you have instances where you have a family reunion, or you have a business meeting, some kind of different event where you're going to be in contact with a lot of people, and that's when there's this spot check inventory that you can do, where you stop in the middle of the day and in the middle of a business meeting or what have you, and you want to take a quick inventory, and that's what they call a spot check inventory. And for instance, there's one of the tools that I've learned regarding the spot check inventory is what we call the three P's, and I don't know if you'll have this and it'll interpret properly, but I pause, I pray, and then I proceed. So it's just taking that extra time or that extra second to stop, think about what happened, pray about it, and then proceed with my action instead of just reacting to situations. And I find myself in a better position to respond to people when mm-hmm. I do something like that. Okay?
Okay. That was great. That was great, Daddy. I guess that's great. میگه که حالا امروز برای من قدم ده اینجوریه که من باید تلاش بگیرم. من قدم چهارمو که کار کردم. یه لیستی از آدمایی که ازشون رنجش داشتم نوشتم و بعد دیدم که چجوری این لیستی که من نوشتم منو تحت تاثیر قرار داده و به یه شکلی امنیتهای منو از من گرفته بود و امنیتهای منو تهدید کرده بود. امروز حالا این تراز قدم چهار رو در قالب و به شکل تراز قدم ده میگیرم. مثلا با خودم میگم چی شد که تو رنجیدی؟ از چی رنجیدی؟ الان چته؟ چرا ناراحتی؟ چرا چیزی نگفتی؟ چرا چیزی گفتی؟ چرا اینو گفتی؟ و میدونی که نباید اینجوری حرف بزنی، تو که میدونی که مثلا نباید اینجوری رفتار کنی. و مدام من این حالت رو توی تراز قدم ده دارم، اینجوری به من کمک میکنه، مچ منو میگیره. و من در دعاهای صبح هم و در دعاهای شبم همش راجع به این که بتونم عکس العملام رو کنترل بکنم دعاهامو میکنم. و یه چیزی که تو ترازها هستش، تراز آنی هستش. مثلا تراز آنی اینجوریه، من صبح پا میشم میرم جلسه، میریم سر کار، 800 کار میکنیم، بعد میام خونه، بعد شام میخورم، بعد عادتهای یک انسان، چون ما بنده های عادتیم. که وقتا وسط روز کاری اتفاقی میفته، مثلا خانواده دوره هم جمع میشن، یه جلسه کاری برای من پیش میاد و من به یه چیز برخورد، به یه چالشی برخورد میکنم و وقتی به این چالش برخورد میکنم آنی وای میستم و از خودم یه تراز آنی میگیرم تا ببینم چی شده و باید چی کار کنم. ما اینجا تو آمریکا بهش میگیم سه تا پ، که حالا من ترجمهش میکنم، میگه هر اتفاقی که افتاد اول صبر میکنم و راجبش فکر میکنم، دوم راجبش دعا میکنم که کار درست رو انجام بدم، و سوم ادامه میدم و یه حرکتی نسبت به اون اتفاقی که افتاده انجام میدم. دنی بیشتر داره راجع به این صحبت میکنه که من عکس العمل هامو اول صبر میکنم، فکر میکنم، بعد دعا میکنم و بعد ادامه میدم، عکس العملی انجام میدم. این به من کمک میکنه که طبیعتا اشتباهات کمتری انجام بدم. اوکی دنی؟ دنی، I'm losing your voice. I'm losing your voice. Yeah, your headphone has something wrong with you. You want to come out of your headphone? دوستان عزیزم، فکر میکنم که دنی قطع شد. دنی قطع شد و صداش رفت، چون هدفونش مثل این که تو گوشش بدون باتری شد. ولی صحبتهایی که کرد همین بود دیگه، راجب ببخشید صحبت های دنی قطع شد. فکر میکنم که یه اتفاقی برای هدفونش افتاد و هنس پیش مثل که بدون پارچی شد. باز کردم. اوکی. اوکی. حالا برگشته دنی آیو بک. دنی آیو بک. صداش نمیاد آقا مصطفی.
برگشته ولی جلو اسمش میکروفونش نیستش.
اوکی، تقریبا هم حرفش تموم شده بود. میخواید همینجا جمع بندی کنم من حرفشو؟
یه لحظه خانم صدی ببینیم، شاید مثلا خودش آخر صحبتی داشته باشه، اگر نه که
اوکی.
بله به همین ترتیب.
اوکی، تقریبا صحبتش تموم بود اینجوری که گفت، ولی خب احتمالا شاید بخواد خداحافظی و اینا بکنه.
میشنوه الانا؟
دنی دو یو هیر می؟ نو یو دونت. نه احتمالا نمیشنوه.
خب شما بگید تا اینجا شو که
گفت. دنی میگه گفت من سه تا په تو زبان انگلیسی ما داریم، یعنی من اول سب میکنم و راجع به اتفاقی که افتاده که من رو به چالش کشیده فکر میکنم اول، بعد راجع بهش دعا میکنم و بعد شروع میکنم به یک اکسل عملی نشون دادن. وقتایی که توی زندگی میخورم به یه حالت چالشی که میپیچم تو هم، همونجا اکسل عملی نمیرم جلو و این باعث میشه من کار اشتباه نکنم و در نتیجه درد اشتباهاتمو نکشم. این آخری صحبت دنی بود راجع به تراز و تراز آنی.
خواهم بدی فکر کنم دوباره خارج شدن از گروه.
اوکی، پس ما تمام دیگه.
بله.
حالا یه لحظه واسی ببینم میاد.
نه
اومد یه لحظه. صحبت کنید الان.
اوکی دنی دیر، are you back?
I think so. Can you hear me?
Okay, yes you are. Indeed you are back. Okay, you were talking about the three P's. Which I translated.
Okay.
You pause, you pray, and you perceive.
Okay. The one thing that I wanted to say is also on step 10 is that what I found out here is that finally we begin to see that all people, including ourselves, are to some extent emotionally ill as well as frequently wrong. So that helped me a lot. You know, when I started thinking about other people, when they upset me and make me mad, is that if I think about it, that they're also sick like myself, then I can have a little grace in dealing with them. So I'm a little, you know, I'm kinder, I'm nicer with other people. And that was something that, you know, I never did before, to do that kind of personal inventory on a daily basis to see where, you know, how I was acting and reacting to people. And, you know, what I like about step 10 is that it shows me exactly what I need to do in order to kind of live this new way of living. It gives me a blueprint. It gives me a blueprint to life, to doing this thing. So it tells me that I need to pray at the end of the day and take inventory of those things and then make adjustments with, you know, when I'm discussing these things with God, you know, and God helps me through this process. But that's when I'm living now these steps. Those are part of the things in my life. Now, does this thing take overnight? No, it was a process. But I had to do this thing one day at a time. And by listening to people, by participating, by going to meetings, by doing the steps, by talking with other alcoholics, by, you know, I don't know, there's all these things that you do, prayers, et cetera, all that stuff that the information that Alcoholics Anonymous was feeding me, and as I incorporated saw my life changing one day at a time. Now, you know, I look back at, you know, like 6 months prior or 3 months prior, and you see where you were at and where you're at now, it's so much better. And all it was that it was I was starting to live right. I started to do the right thing, whereas before I was not doing the right thing.
Okay. Danny, I still don't have your voice very good, but I could hear you barely. Danny میگه یه چیزی که منو خیلی خوشحال کرد و باعث راحتی من شد اینه که من فهمیدم همه ی آدم ها اشتباه میکنن و زیاد هم اشتباه میکنن. ولی من یاد گرفتم که فکر کنم اونها هم مریضن. اونها هم شاید یه مشکلاتی دارن یا هم دردن یا به هر حال مشکلات دیگه دارن و این باعث شد که من از زاویه دید اونا نگاه بکنم و یه مقداری مناعت تب نسبت به اونا به خرج بدم و یکم نسبت به اونا مهربون تر رفتار بکنم. این چیزیه که من هیچ وقت نمی دونستم، نمی کردم، اصلا بلد نبودم که انجام بدم و قدم ده به من یاد میده که در مقابل هر اتفاقی که می افته من چجوری عکس العمل نشون بدم و اصلش اینه که من و به من نشون میده که من چطوری زندگی بکنم، به میگه چه کار کنم. اصلش اینه که من در ابتدا عکس العمل به خرج ندم، اول ارزیابی بکنم و بعد بتونم کار درست رو اونجوری که فکر میکنم انجام بدم که منو به چالش نکشونه، کسی از دست من ناراحت نشه و همه این کارهایی که ای به من میگه میکنم. من هر روز همین کارا رو انجام میدم، جلسه میرم، گوش میکنم، قدم انجام میدم، اطلاعاتی که به من داده شده رو پردازش میکنم، تراز قدم در هر روز میگیرم، اینا رو با هم جمع میکنم که کار درست رو انجام بدم و در زندگیم بتونم یه آدم خوشحالی باشم که کمتر اشتباه میکنه. کل صحبت دنی اینه که من عکس العملی زندگی نمیکنم. من قبل از اینکه حرفی بزنم یا کاری بکنم اول صبر میکنم، فکر میکنم و بعد اون کار رو انجام میدم و این ضریب خطای منو تا حد چشمگیری میاره پایین. این از تراز قدم ده. Dear Danny, thank you. That was great.
Thank you very much. I appreciate it for the opportunity of doing this. I'm sorry that the audio went out. I'm cheap. I don't want to pay for the AirPods that from Apple because they're too expensive, so I buy the cheap ones.
Okay, I paid the price for it, Danny. Remember that. When I come to U.S., you have to translate me some days. Danny میگه خیلی ممنونم. مرسی Danny. It was great. It was my honor to be your translator. I did learn a lot from you and thank you so much. Do you have a message to the group? We are wrapping up.
No, thank you again for having me. I appreciate the opportunity and maybe we can do this again in another future.
Okay. Thanks, Danny, dear. Good night. After we finish, they unmute you and you can leave the meeting.
Okay.
Because you don't understand. Okay, I bet you're happy to do that.
Yes. Okay. Thank you.
I love you, Danny. Bye. Danny, تشکر میکنه از همه، میگه باعث افتخار منه که اینجا بودم. امیدوارم این کار رو مجددا انجام بدیم و دوباره بتونیم همدیگر رو ببینیم. آقا مصطفی عزیزم، من از قول شما و گروه و خودم از آقای دنی تشکر کردم. ایشان تمام هستن.
خب منم از شما سپاسگزارم خانم سدی و همچنین از سخنران عزیز.